روحانی هایی که خیلی نخبه هستن و میتونن به قول معروف محرک های خیلی خوبی برای دانشجو باشن، به جای اینکه اینها رو مثلا بفرسته توی مناطق دوردست وارد دانشگاه ها بکنه، چون دانشجوها بالاخره بیشتری از اجتماع هستن که قرار آینده کشور رو به دست بگیرن و این آگاه سازی صورت بگیره. و میبینیم که بالاخره مباحثی که مثلا رهبر انقلاب توی سخنرانی ها و صحبت هایی که انجام میدن، خب من به نظرم واجب میدونم که نهاد رهبری که حالا داخل دانشگاه هست، حداقل کاری که میتونه اینجا بکنه بیاد صحبت های رهبری رو برای دانشجو باز بکنه، طی مراسماتی، طی سخنرانی هایی که حالا توی دانشگاه برگزار میشه، طی حالا نشریاتی باشه، روزنامه دیواری باشه و حالا چیزهای مختلف. ولی خب میبینیم که توی دانشگاه ها اینها انجام نمیشه. مسائل خیلی زیادتری هستش که ما خب به قول معروف به عنوان دانشجو دوست داریم که توی دانشگاه باشه تا دانشگاهمون دانشگاه پویا و فعال باشه، ولی خب میبینیم که این مسائل خیلی رعایت نمیشه و گاهی اوقات ما دانشجوی انقلابی فکر میکنیم ما هستیم که توی دانشگاه داریم خلاف آب شنا میکنیم و احساس میکنیم که بقیه انگار همه دارن درست انجام میدن، به قدری که احساس میکنیم که داریم اشتباه حرکت میکنیم. حالا ما انتظار داریم که خب اگه این صحبت‌ها به دست مسئولین میرسه یه مقداری توجهشون رو بیارن به سمت اینکه دانشگاه‌ها دانشگاه‌های پویایی بشن، چون اگر احساسم بر اینه که دانشگاه پویا باشه شاید بتونه حق اون دولت و حق اون جامعه و حق مردم رو بگیره. درست حالا ما الان انتخابات مجلس رو پیش رو داریم، ریاست جمهوری رو داریم، حالا دو سال آینده منتها اینها یک بحثه، اما خب نیازهای به قول معروف جامعه خیلی ها شاید دانشجوها بفهمن، یعنی که بین مردم بیشتر هستن، خیلی میتونه گزینه مناسبی باشه برای اینکه به قول معروف اینا رو بتونن حل و فصلش بکنن. البته خب ناگفتم نماند، الان مثلا خب البته همین انتظار هم میره از نهاد رهبری حالا دانشگاه علوم پزشکی شهر مقدس قم که در کنارش الان به این فکر افتادن، حالا با تحت عنوان حوزه علوم اسلامی که حالا توی دانشگاه قم هست و احساس میکنم توی تمام حالا دانشگاه هم داره این راه میفته، مبنی بر این که میان در کنار دروس دانشگاه یک سری از دروس حالا ما بگیم حوزه ولی در واقع همین تبیین و آگاه سازی ها رو انجام میدن که واقعا جای تقدیر و تشکر داره ازشون، منتها خب یه سری ضعف ها و نقایصی هم هست که خب ما انتظار داریم که به اینها ورود پیدا بکنن و اینها رو انجام بدن. و در صدر حالا این مباحثی هم که حالا مطرح شد و مطرح کردم، بیشتر مایل هستم به عنوان دانشجوی حالا فعال فرهنگی و انقلابی دانشگاه علوم پزشکی قم که مباحث بیشتر بره به سمت پویا کردن دانشگاه، از جمله حالا همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، برگزاری مناظره باشه و دعوت شاید حتی از سران و افرادی که سردمدار هستن توی این زمینه به عنوان افرادی که بیان حتی دانشجو رو آموزش بدن توی این زمینه و خود دانشجو بیان کرسی آزاداندیشی برگزار بکنن تا بتونن دانشگاه رو پویاتر از آنچه که بوده بکنن.
ان شاءالله. خیلی ممنون آقای سرباز حسینی، در خصوص مطلب دارید بفرمایید.
من می‌خواستم به همین اشاره کنم که ما چون دانشگاهمون با هم تفاوت می‌کنه، ما دانشگاه پردیس هستیم، مهدی جان دانشگاه دندون پزشکیه. تو دانشگاه ما این اتفاقات رخ میده، یعنی هم نماز جماعت هم زیارت عاشورا. اتفاقا من توی این مدت یه استاد خیلی خوبی داشتیم، ما یه استاد مدعو داشتیم، دوست داشتیم که این استاد برای سالهای دیگه هم تدریس کنه. یه مکاتباتی داشتیم با رئیس نهاد و رئیس آموزش و اینها، بهشون داره اقداماتش رو انجام میده که هیئت علمی دانشگاه هم بشه در باب درس معارف. ولی خب همونجوری که مهدی جان گفتن نقدها کاملا وارده، ولی خب یه سری خوبی ها هم داره دیگه.
بله.
کنار هم به نظرم.
بله خیلی متشکر. یعنی دانشگاه دندان پزشکی یه سری توقعات که شما دارید اونجا فراهم نشده، اگرچه در دانشگاه های دیگه موارد مشابه اونجا کاملا مهیاست. خب خیلی من خوشحالم که ما در رادیو معارف از دانشجویان رشته علوم پزشکی دغدغه های دینیشون رو داریم میشنویم، مطالبه میکنن، یعنی در حقیقت سیاست و دین رو با هم میبینن و در حقیقت در همین اماکن مذهبی هست که مسائل سیاسی باید تر بشه و دانشجویان مطالبه گری کنن. این خیلی جای خوشبختیه، انشالله مسئولین هم دقت بکنن دانشجویان عزیز ما که واقعا قشر نخبه جامعه هستن میتونن سهم بیشتری در تحولات سیاسی جامعه داشته باشن، به همه دیدگاه‌ها توجه بشه، از جمله همین دیدگاهی که مطرح شد. این نکته دارید بفرمایید آیه زرندی عزیز.
خواستم این نکته دیگه هم که حالا به قول معروف چون ما به عنوان قشر دانشجو باید مطالبه گری انجام بدیم و اینو وظیفه خودم میدونم که حالا اون اتفاقهایی که داره میفته رو بیان بکنم، شاید حالا توی دانشکده‌های دانشگاه‌های دیگه هم باشه. اونم این که به نظرم خیلی نکته مهم و اساسیه که ما مدیری که میخواییم برای یک ارگان، برای یک جا انتخاب بکنیم، اون آیتم ها و اون ویژگی های مدیر بودن رو داشته باشه.
بسیار خوب. قسمتی رو همکار من آماده کردن، ایشالله عزیزان شنونده بشنون و همینطور ما که اینجا هستیم بعد در خدمت عزیزان خواهیم بود.
با صلابت آرام و مطمئن در خط امام عشق، همپیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان.
دانشگاه، برادران عزیز، خواهران عزیز، یک مرکز بسیار مهم است. این رو ما از روی باور عمیق و قلبی میگیم و استدلال دارم من برای این مسئله. چرا؟ برای خاطر اینکه یکی از مراکز مهم تربیت قوه عاقله کشور دانشگاه. تربیت قوه عاقله کشور. و هیچ کشوری بدون وجود یک قوه عاقله قابل اداره و قابل پیشرفت نیست. ببینید این دو تا مقدمه یک نتیجه میده با اون است که یک دانشگاه خوب برای کشور حیاتی است.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
روز دانشجو رو گرامی می‌داریم و به همه دانشجویان عزیز تبریک می‌گیم و بحثمون رو پی می‌گیریم با دانشجویان عزیزی که در برنامه دانشجو حضور دارن و این برنامه رو از رادیو معارف می‌شنوید. عزیزانی که از دانشگاه علوم پزشکی قم حضور پیدا کردن در برنامه، همطور کارشناس عزیز بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابو طالبی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. مطالبه همه ما، یعنی خود دانشجویان، سایر اقشار مردم و مسئولان نظام و در رأس اونها مقام معظم رهبری، این است که واقعا دانشجو اون نقش شایسته و بایسته خودشو در جامعه باید ایفا بکنه. باید دانشجویان ما حضور تأثیرگذار داشته باشن در مسائل سیاسی و در مسائل فرهنگی. این تعبیری که حضرت آقا فرمودن و این که فرمودن تربیت قوه عاقله کشور، خب این خیلی تعبیر رسایی هست و تعبیر بسیار بلندی هست که از سوی دانشجویان این کار باید صورت بگیره و این کار باید انجام بشه. ما در این خصوص باز باید بیشتر با شما صحبت کنیم و نظراتتون رو بشنویم از دانشجویان عزیزی که هستن و مطلبی دارن و نکاتی که باید بگن. انشاءالله آماده میکنم مطلبشون رو ما استفاده میکنیم. جناب استاد ابو طالبی مطلبشون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم که حالا چون محوریت بحث ما بیشتر تو فضای تحلیل سیاسی دانشجویان و بحثای سیاسی و فرهنگی در دانشگاه بود، نکته ای که دوستان دارند اینه که در مجموع توقع این هست که بخش‌های مختلفی که دو دانشگاه هستن از نهادهای مختلف، معاملت‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، باید یه مقداری اونها فضا رو در حقیقت برای این فعالیت سیاسی فرهنگی یا همچون که مقام معظم رهبری فهمودن نیاز مبرم دانشجویان هست تحلیل سیاسی. طبیعتاً دوستان این توقع رو دارن که این فضا رو بخش‌های مختلف دانشگاه فراهم کنن. حالا یه موقع باید دانشگاه بودجه فراهم کنه، یه موقع باید برنامه‌ای رو بگذاره یا فضایی رو فراهم بکنه، شخصی رو دعوت کنه. اینها در حقیقت چیزاییه که باید به اصطلاح طبق توقع دوستان فراهم بشه. این خب یه بعد بحثه. من میخوام به وجه دوم بحث اشاره بکنم و اونم اینه که بعد از اینکه حالا این فضاها باید توسط دولت، وزارتخونه ها، مسئولین بخش های مختلف دانشگاه فراهم بشه، طبعا نیازمند تحرک از جانب دانشجویان هم هستیم. یعنی خود دانشجوها هم باید به طور، حالا به تعبیر مقام معظم رهبری، آتش به اختیار، خودشون هم دنبال بالا بردن تحلیل سیاسیشون باشن.
بله.
حالا همچی که فهمودن مثلا بحثای مطالعاتی آثار شهید مطهری، خب این یه بخشی از کاره. طبعا یه سری نیازهای مطالعاتی در حوزه تحلیل سیاسی خود دانشجویان دارن که باید یه سری موضوعات و حوزه ها رو توی برنامه مطالعاتشون قرار بدن و اگر میخوان در حقیقت تأثیرگذار سیاسی باشن، به تعبیری حالا نقش اون قوه عاقله رو بازی بکنن و جهت‌دهی جامعه به سمت یک حرکت مناسب و خوب سیاسی اجتماعی باشن، بعد خودشون طبعا مطالعاتشون رو بالا ببرن، کارگروه‌های مطالعاتی تشکیل بدن که حالا شاید اگر در بخش‌های بعدی برنامه فرصت شد من عرض بکنم.
خواهش می‌کنم.
چه حوزه‌ها رو بیشتر بعد مد نظر قرار بدن.
خیلی بیانات صریح و روشنی حضرت آقا در خصوص نقش دانشجویان دارن. خود عزیزان حتما مطالعه کردن، میدونن یکی از دغدغه‌هاش این هست که چرا در محیط‌های دانشگاهی این دغدغه‌های حضرت آقا و جملات صریح و شفافی که در خصوص نقش مؤثر دانشجویان بیان میکنن بهش توجه نمیشه. مثلا فرمودن فرق شما یه جوان دانشجو و صادق و پاکیزه دل با یک آدم سیاسی کار باید در همین باشد. حرفتان را صریح بزنید، آنچه را که میزنید از دل بزنید و اگر چنانچه معلوم شد اشتباه هست صریح پس بگیرید راحت. این به نظر من یکی از بهترین شاخصه های دانشجویی است که این مطلبی که حضرت آقا فرمودن و در بخشی دیگر از بیاناتشون این گونه فرمودن که جنبش دانشجویی در کشور ما در تاریخ ثبت شده و شناخته شده خود همیشه ضد استکبار، ضد سلطه، ضد استبداد، ضد اختناق و به شدت عدالت خواه بوده است. خب همین شاخصه ها را اگر ما بخوایم دربارش صحبت کنیم بسیار ارزشمنده که همکاران من اشاره میکنم قسمتی رو در نظر گرفتن. باز هم در خدمت دانشجویان عزیز خواهیم بود.
یکی از آرمانهایی که من یادداشت کردم مبارزه با نظام سلطه و استکباره. نظام سلطه یعنی نظامی که بر پایه رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر بنا شده، یعنی کشورهای دنیا یا مجموعه های بشری دنیا تقسیم میشن به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. اون اتفاقی که امروز در دنیا افتاده، یه عده سلطه‌گرن یه عده سلطه‌پذیرن. دعوای با ایران هم سر همینه، اینه بدونید. دعوای با جمهوری اسلامی این است که این نظام سلطه‌گر و سلطه‌پذیر رو نپذیرفته. سلطه‌گر که نیست، خودش رو از سلطه‌پذیری هم بیرون آورده و ایستاده پای این حرف. اگر ایران موفق شد، پیشرفت پیدا کرد، پیشرفت علمی، پیشرفت صنعتی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت اجتماعی، گسترش نفوذ منطقه‌ای و جهانی، اگر اینا رو پیدا کرد، نشون داده میشه به ملت‌ها که میتوان سلطه پذیر نبود و روی پای خود ایستاد و پیشرفت کرد. این نمیخوان اتفاق بیفته. همه دعواها سر اینه. بقیه حرفا بهانه است.
خیلی ممنون از توجه شما عزیزان به برنامه دانشجو و سپاس از همراهیتون با این برنامه. میهمانان عزیز و گرانقدر ما دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه قم هستند و همطور کارشناس عزیز ما جناب استاد ابوطالبی. سخنان مقام معظم رهبری رو هم شنیدیم. در خدمت آقای سرباز حسینی هستیم، یکی از میهمانان عزیز برنامه ما. بفرمایید.
ما 10 واحد درس عمومی حداقل میگذرونیم که عناوین متفاوتی داره، ولی حالا عناوینی که در حال حاضر مثلا میخوام خدمتتون عرض کنم: انقلاب، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و دفاع مقدس.
بله.
ما برای تحلیل سیاسی همونجور که آجا گفتن نیاز هم به تفکر داریم که مخصوص خودمونه، هم داده که مخصوص خودمون نیست، اون اطلاعاتی که داره به ما بیان میشه. برای همین به نظر من ما کمبود همچین درسی رو داریم که بتونیم حال حاضر رو بررسی کنیم، یعنی داده هایی که در حال حاضر داره در سراسر دنیا رخ میده، مثل مثلا بیداری اسلامی که رخ داد، اون جنبش عربی که رخ داد، حتی این تحرکات تو کشور عراق که در حال حاضر داره رخ میده. نیاز داریم این داده ها هم داشته باشیم همراه با اون تفکر که بتونیم تحلیل سیاسی مناسبی داشته باشیم.
بله.
یا مثلا تو اون درس تاریخ تحلیلی اسلام که داریم، ما باید یاد بگیریم تحلیل انجام بدیم در باب تاریخ که حال حاضرشه، دوباره در حال تکرار شدن هم هست، و دوره مورد تجربه و آزمون خطا و درست انجام نشه.
بله. یعنی در حقیقت شما به نظرتون هست که ما نگاه به گذشته داریم اما رو تطبیقش تو وضعیت حاضر، چون شناخت جامع و رصد درست و کاملی از وضعیت کنونی نداریم، این مقدار کارمون دچار اشکال هست. خب خیلی خوب، این نکته بسیار خوبی هست. بفرمایید.
پیرو حرفای دوستم آقای سرباز حسینی می‌خواستم اینم بگم. خب یه مقداریش به عهده ماست، همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن و حتی اینکه یعنی حتی از تفکرم که بکنیم میفهمم که یه مقداری از بار این قضايا روی دوش خود دانشجو هستش که خودش آماده کنه، حالا با مطالعهش با کاره و هر چی که هست. یه مقداری از این اتفاقها به نظرم برمیگرده به سیاست‌گذاری هایی که داره انجام میشه، اونم از جهت این که مثلا آقای سربازی گفتن دو واحد درسی که شاید مثلا بیاد تحلیل بکنه اتفاقات روز رو برای ما و ما در جریان باشیم. از جهات دیگه هم هست، وقتی که ما یه جایی به یعنی یه کسی به یک جایی حمله میکنه، خب این طبیعیه که اون فرد دفاع میکنه. ما الان خب مورد تهاجم غرب قرار گرفتیم، حالا از جهت جنگ فرهنگی، جنگ رسانه‌ای و اینطور مسائل، ولی هیچ دفاعیه ما شاید به صورت جدی در مقابل این امر از سوی سیاست‌گذاری های کلانی که برای حالا دانشگاه دانشگاهیان داره انجام میشه نمیبینیم. حالا ناگفته نماند مثلا هستن، از جمله مثلا همین بحث نهاد خود دانشگاه علوم پزشکی قم که داره این کار رو انجام میده و خبر دارم که داره این کار رو انجام میده با برگزاری دوره های کرسی آزاد اندیشی و سواد رسانه، ولی خب چت این قضیه جاش باشه که مثلا ما درس هایی داشته باشیم توی دانشگاه تحت عنوان سواد رسانه ای. حالا مطالعه میکردم که کشور کانادا وقتی که این اتفاق براش افتاد از جانب ایالات متحده، در مدارس ابتداییش بلافاصله این امر رو اجرا کرد، یعنی تحت عنوان سواد رسانه یک کلاسی رو برگزار کرد. خب اینم جای دوری نمیره که مثلا ما برای دانشجو که البته خیلی دیره، شاید از در واقع پایه‌های پایین‌تر باید این کار رو انجام بدیم، درسی مثل سواد رسانه‌ای، تحلیل مسائل روز و حالا این طور مسائل هم گذاشته بشه، به نظرم جای دوری نمیره و واقعا جاش هست.
بله خیلی متشکرم. شما فهمید.
من یه انتقادی دارم به این مسائلی که خیلی مطرح میکنن مال همین چیزا. باید ببینیم رسانه‌های غربی، رسانه‌های ماهواره‌ای چه چیزی رو میان بیان میکنن که اینقدر جذابیت داره برای مردم. ما فقط یه جوری که داریم پیش میریم، داریم تکبودی پیش میریم. همون چیزی که مسائل فرهنگی ایشون گفتن، اگه مسائل فرهنگی فقط خشک و بیروح باشه در یک زمینه‌ای که سودار است بخواد حرکت کنه، اون استقبالی که باید و شاید بشه ازش نمیشه. من وقتی یه دونه اندیشمند دعوت میکنم دانشگاه یا یک کس دیگه، اگه اون برنامه فقط همون اندیشمند باشه دیگه جذابیتی نداره که بتونه خیلی عظیمی از دانشجو بیان با اون صحبت های اندیشمند بشینن. ما بعد قبل و بعد کارامون هم در نظر بگیریم. یکی از چیزایی که بعد ببینیم چه چیزی دارن رسانه‌های ماهواره و خارجی که اینقدر مردم جذبشون میشن. بله. جای خالیشو بعد یه جوری خودمون بتونیم پر کنیم. بله. که خودمون بتونیم سمت و سو بهش بدیم. ولی مشکل اینجاست که اونا از یه چیز، حالا نمیشه بگی درسته یا غلطه، نشاط برای مردم فلان و اینا استفاده میکنن، در حالی که تو خیلی برنامه فرهنگی که سمت و سو درستی داره، ما میخوایم مطالبه گری یادشون بدیم، این چیزا نیستش.
بله. یعنی
این
قالب های هنری ما خیلی باید جذاب باشه که اون ایده های فرهنگی ما در این قالب های نو و جذاب مخاطب رو جذب کنه.
یه تئوریسینی که برای رسانه غربیه 4 تا بعد و قبلش برنامه‌های جذاب هستش که ناخودآگاه طرف جذب میشه که برنامه وسطش هم ببینه و به صحبت های اون خوب گوش کنه. و اگه برنامه فرهنگی که دانشگاه میذاریم اینا رو نداشته باشه به درد نمیخوره.
البته قطعا با حفظ این نکته و توجه این نکته که خیلی از سوژه هایی که اونا استفاده میکنن، ما به هر حال چون اونا سوژه های ضد اخلاقی و غیر اخلاقی هست، ما نمیتونیم از اونا استفاده کنیم. ولی حالا جالبه، یه گزارش از سایت تبیان چند سال پیش من داشتم که میگفتن ما با خیلی از این سایت های خارجی صحبت میکردیم، اونا اذعان میکردن که ورودی های ما به فضای مجازی با شما از قابل مقایسه نیست، ولی میگفتن توی این پیام های شما، توی این داده های شما، یه پیام های خاصی هست که برابری میکنه با خیلی از محصولات تکراری ما. یعنی اونا وقتی میشنن تحلیل میکنن به همچین مسائلی میرسن. ولی حرف شما حرف درستیه که ما این ایده های نو و جالب رو در قالب های هنری هرچی بهتر بتونیم بانشادتر و رساتر و بروزتر بدیم، قطعا مخاطبان رو بیشتر جذب میکنیم. خب اگر نکته دارید بفرمایید، که یک جنبندی هم استاد ابوطالبی بفرمایید استفاده میکنیم.
من فکر میکنم اتفاقی که داره میفته توی دانشگاه ها به صورتی هستش که دانشجو حالا از سال اولی که وارد دانشگاه میشه با کلی شور و هیجان و اشتیاق وارد دانشگاه میشه، کلی انرژی داره، ولی این فضا حالا ممکنه خیلی از عوامل تاثیرگذار باشن درش. شاید جو دانشگاه، جو دانشجو، جو اساتید، حالا یه سری اتفاقاتی که توی دانشگاه میفته به سمتی میره که خیلی از اون اشتیاق و انگیزش کاسته میشه و به سمت سکوت و حرف نزدن و حالا مطالبه نکردن و به این سمت و سوا سوق پیدا میکنه. میخواستم راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم که چه عللی باعث میشه و آیا امکانش هستش که از این اتفاق بتونیم پیشگیری کنیم.
خیلی ممنون، متشکر. دقایق پایانی برنامه دانشجو رو سپری میکنیم و نکات خوبی که در صحبت‌های شما دانشجویان عزیز بود در این برنامه و انشالله استاد هم یه جنبندی میفرماین استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. حالا پیرو به نکته هایی که دوستان گفتن و بحث هایی که مطرح شد و همین سوال آخری هم که مطرح فرمودن یا نکته آخر، به نظر میرسه که دوستان دانشجوی ما، حالا چون دوستانی که اینجا حضور دارن پیداست از فعالانه تشکلی یا فرهنگی سیاسی تو دانشگاه هستند، ما در حقیقت عرض میکنم اگر بتونیم یه مقداری با یک سری برنامه، حالا دوستان گفتن درس هایی به این شکل باشه، اون یه وجهشه. یه وجهش هم اینه که با همون قالب های جذاب، حالا دوستامون برنامه های تلویزیونی یا ماهواره‌ای رو گفتن، نه ما هم تو دانشگاه یه بردی داریم، یه فضای نشریه‌ای داریم، یه یک فضای کار فرهنگی داریم. به نظر میرسه که دوستان باید بیان با ذوق و سلیقه قشنگ یه سری بحث های مهم در حقیقت روز کشور و روز دنیا رو پررنگ کنن و بولد کنن و گاهی با ایجاد سوال.
بله.
مثلا میگم الان تحولات عراق داره اتفاق میفته، قبل از این که تو ایران اختشاشاتی که اخیراً اتفاق افتاد، خب خود همین بود، مثلا این سوال رو طرح بکنیم، آیا به نظر شما ممکنه وقت تو ایران هم همین فضا کشیده بشود؟ یه همچی سوالی طرح بشه و تلنگرهای این مدلی، یعنی بحث هایی که ممکن، یعنی دانشجوی ها بهش حساس بشه.
بله.
این دیگه حالا ذوق و سلیقه میخواد و البته این مقداری هم داده های اطلاعاتی. ما میتونیم با یک سری کارای تبلیغاتی تو فضای دانشگاه یه مقداری اون شور و شوقی که میگید نیست رو ایجاد بکنیم، یعنی اون شاخک ها رو حساس کنیم، دانشجو رو دغدغه‌مندش کنیم. ممکن حالا او الان مثلا یه خبری میشنوه در مورد عراق ولی ازش هم بیخیال میگذره، ولی ما میتونیم یه خلاصه به اصطلاح کلام یا یک تعبیر یا یک سوال تحریک کننده طرح بکنیم تو فضای دانشگاه و کاری بکنیم که او به چشم اون طرف بیاد و براش اصلا سوال ایجاد بشه یا براش مطالبه ایجاد بشه که اصلا خب آقا این چیه، زدید اینجا چیه داستان. بعد حالا به تبع او میتونیم آدمی رو دعوت کنیم یا مثلا مطلبی رو تهیه بکنیم بزنیم که ایجاد انگیزه که بیان بچه‌ها بپرسن، بخونن، مطالعه کنن. این فضا من به نظرم میرسه که تو این بحث فضای سیاسی هم برای ایجاد این شور و نشاط و هم برای اون نکته‌ای که از اول بحثم روش تاکید شد، بالا رفتن سطح تحلیل سیاسی دوستان دانشجوی ما، یک بخشی هست که من رو مطالبه گری که میخوام یه مقداری برم اینجا میتونه خودش رو گاهی نشون بده. ما در بحث‌های سیاسی چند تا بحث رو باید همه جوانان ما به ویژه دانشجویان ما حتما روش مطالعه کنن تا بتونن فضای امروز داخل و خارج رو تحلیل کنن. یکیش خود بحث انقلاب اسلامیه، یکی بحث‌های مربوط به غرب و مدرنیته و غرب شناسیه، یکی بحث‌های تاریخ معاصره، یکی هم بحث‌های تاریخ سیاسی صدر اسلامه. اینها رو اگه دوستان ما یه مطالعاتی داشته باشن، اتفاقا میتونن همون کلاس تاریخ اسلامی که دارن رو از استاد مطالبه تطبیق روزشو بکنن، میتونن اتفاقا از استاد درس انقلاب اسلامی تحلیل شرایط امروز عراق و نسبتش با انقلاب اسلامی رو بپرسن.
بله.
ولذا اگر خودشون تو این زمینه هم یه مقدار مطالعاتشون رو بالا ببرن و هم دغدغه هاشون رو در حقیقت بیشتر بکنن و همینطور که عرض میکنم، یعنی با یه سری ایجاد سوالاتی تو فضای عمومی دانشگاه اتفاقا میتونن کاری بکنن که اون دانشجویی که فعالم نیستم سر کلاس همین سوال از استادش بپرسه.
خیلی ممنون از حضرت عالی جناب استاد ابوطالبی و همینطور دانشجویان عزیز دانشگاه علوم پزشکی قم و همینطور دانشکده دندون پزشکی که در برنامه دانشجو حضور پیدا کردن، نظراتشون رو گفتن، نقدهاشون رو گفتن، مطالباتشون رو گفتن و همینطور اونچه که به عنوان مطالبه از این قشر نخبه جامعه ما توقع داریم بیان شد، صحبت‌های مقام معظم رهبری که در طول برنامه بیان کردیم، صحبت های مقام معظم رهبری که در طول برنامه پخش شد، همه اینها انشالله کمک کنه به یک فرهنگسازی گفتمان فراگیر که دانشجویان عزیز ما حضورشون در جامعه فعالتر و مؤثرتر باشه. از توجه و همراهی شما عزیزان خیلی ممنونیم از این که با برنامه دانشجو از رادیو معارف بودید و مباحث رو دنبال کردید. انشالله که استفاده کرده باشید. خدا نگهدارتون.
بر بام وطن به پاس پیوند، خورشید برآمد از دماوند، ایمان و امید پرتو افشان، ایران عزیز ما درخشان، ایران عزیز ما درخشان. ما سائق های آسمانیم، بسیار تر از ستارگانیم، از پا ننشستیم موجیم، دریای خروش بیکرانیم، دریای خروش بیکرانیم.
خیلی ممنون از همراهی صمیمانه شما بزرگواران شنونده برنامه‌های رادیو معرف در بخش اسگاهی روز شنبه 16 آذر ماه 10 ربیع الثانی. همچنان تقدیم شما بزرگواران شنونده میشه در حالی که روزی غمبار رو سپری میکنیم، سال روز وفات جانسوز کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که گزاف نیست اگر ایشون رو فاطمه ثانی بدانیم. ایشون با شجره طیبه اهل بیت علیهم السلام پیوند دارن و دانش و فضل و کمال رو در مکتب وحی و در بیت مطهر موسوی آموختن. در جوانی به شوق دیدار پیشوا و مولا و برادر قریبشون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام راه مدینه تا مرو رو در پیش گرفتن. به ساوک رسیدن بیمار شدن، پرسیدن که تا قم چقدر فاصله است؟ گفتن 10 فرسنگ و ایشون خواستن که او رو به شهر مقدس قم برسونن. این بانوی پاک در شهر قم به دیدار خدا شتاف و پاره ای از تن اهل بیت علیهم السلام در این دیار مدفون شد تا نشانی از عشق و ولای این سرزمین به خاندان عصمت و به معصومه اهل بیت باشد. مفتخریم که حرم اهل بیت علیهم السلام، حرم مطهر امام رضا علیه السلام و حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در ایران اسلامی است.
عزا جانم کجایی کجایی کجایی، همان از این جدایی. مسافری که میدونه که تا سهر نمیمونه، هنوز پیه یه نشونه، هنوز دلش پریشونه، نفس نفس داره میخونه. بیا داداش که خواهرت توی این کبیره، بیا ببین کبوترت داره میمیره. بیا داداش که خواهرت توی این کبیره، بیا ببین کبوترت داره پر میگیره. نزا دلم تو حسرت آرزود بمیره. کبوترها سلامم رو برسونید به داداشم. کبوترها سلامم رو برسونید به داداشم.
داداشم کبوترها، به داداشم رضا جانم کجایی کجایی کجایی، همان از این جدایی جدایی جدایی، رضا جانم کجایی.
بله خیلی ممنونم عزیزان شنونده.